در اینجا بنابر جوابی که امام از زراره در این روایت میدن، طهارت در اینجا نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی، و در استصحاب یلزم ان یکون المستصحب اما حکما شرعیا و اما موضوعا لحکم شرعی. بنابراین اصلا اینجا جای استصحاب احراز طهارت نیست. دیروز عرض کردیم اشکال رو. ایشون جواب میدند از اشکال که در اینجا طهارت واقعیه، این معنا باید معلوم بشه، شرطه، اما شرط اقتضایی به تعبیر ایشان، و معنا میکنن که مراد ما از شرط اقتضایی این است که طهارت واقعیه شرطون اذا لم یقتضی اصلون او قاعدتون شرعیه کون احرازها شرطن فعلیه. این در صورتی که یک اصلی نیاد در اینجا برای ما حکم ظاهری درست بکنه، حکم فعلی به تعبیر ایشون درست بکنه. یعنی ما یک طهارت واقعی داریم که حکم فعلی برای ما درست کرده، یک طهارت ظاهری داریم، احرازی داریم که حکم فعلی برای ما درست میکنه. حکم طهارت واقعی میشه شعنی، حکم طهارت ظاهری میشه فعلی. و اگر بیان ایشون رو بخوایم توضیح بدیم، این است که در حقیقت شرط برای اباحه دخول در نماز همون طهارت واقعیه است، منتها این طهارت واقعیه به مقتضای همین صحیحه که مرحوم آخوند رو همین صحیحه تأکید میکنن، صحیحه ثانیه زراره، به مقتضای این صحیحه شرط فعلی عبارت است از احراز و طهارت. یعنی خود این روایت این معنا رو میرسونه، شرط طهارت واقعی است در ادله ما، اما مثل این روایت میاد اثبات میکنه که درست شرط طهارت واقعی است، اما او شرط واقعی است، شرط فعلی عبارت است از احراز و طهارت. یعنی در حقیقت این احراز و طهارت که ما در اینجا میگیم، این مقتضای جمع بین ادله‌ای که حکم واقعی را برای ما بیان میکنند و امثال این روایات مثل صحیحه ثانیه زراره، این استفاده رو میکنیم که احراز و طهارت بدلیتی دارد نسبت به طهارت واقعی. و این شئت قلت، ما طهارت واقعی شرط است برای اباحه دخول در صلات، اما این شرطیتش در صورتی است که ما علم به این حکم واقعی داشته باشیم. در ظرف جهل به طهارت واقعی برای ما شرط دخول در صلات و اباحه دخول در صلات محقق می شود با احراز و طهارت. یعنی در واقع بیانی که مرحوم صاحب کفایه در اینجا می خوان بفرماین، این بیانی است که در جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری داری. این روایت حکم ظاهری درست میکنه. چرا؟ برای اینکه کسی که در نجس نماز خوانده و نمیدانسته، بعد از تمام شدن نماز میدانه، این حائز طهارت واقعیه که نبوده. اما امام میفرماید لا تعید الصلاه. این تنها لا تعید الصلاه وجهش این است که این واجد طهارت ظاهریه بوده و این طهارت ظاهریه هم براش محقق شده در ظرف جهل به اون طهارت واقعیه، چون قبل از نماز فحص کرد اما پیدا نکرد، فحص کرد این آقا پیدا نکرد، پس علم به طهارت واقعیه نداره، در ظرف جهل، مثل همه موارد حکم ظاهری. و در اینجا در ظرف جهل احراز و طهارت شرط شده. بنابراین این اشکالی که شما میکنید مبتنی بر این است که طهارت واقعیه رو به کل ما از کار انداخته باشیم. طهارت واقعیه شرطیتش از بین نمیره، عزل نمی شود از شرطیت طهارت واقعیه، شرطه، منتها شرط در ظرف علمه. من طهارت واقعیه دارم، شرطیت مال طهارت واقعیه است، اما اگر علم نداشتم در ظرف جهل بود، اینجا احراز و طهارت کفایت میکنه. احراز و طهارت ممکن است به طریق باشه مثل بینه، ممکن است به اصل باشه مثل استصحاب، و این تفاوت میکنه. و این بیانی که در اینجا مرحوم صاحب کفایه دارن، خب این بیان قویی است، یعنی این یه چیزی نیست که فقط در اینجا بفرمایند، در جای جای کفایه رو این معنا تأکید فرمودن. این همون وجه جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری است. ما در طرق و امارات هم همین حرفو داریم، دیروزم عرض کردم فتوای اعلم اتصاف به حجیت داره، اما حتما مطابق با واقعه. خب ممکنه حکم واقعی در کنار چیز دیگه باشه. حکم واقعی در اون ظرف، در ظرف جهل ما فعلیت نداره و فعلیت مال حکم ظاهری میشه. و این که مرحوم صاحب کفایه در اینجا میفرمایند به مقتضای این روایت ما میایم احراز و طهاره رو شرط میکنیم، این نکته رو ما اضافه کنیم که لازم نیست فقط به مقتضای فقط این روایت باشه. روایات متعدد در نفس موضوع داریم در اینجا که چند نمونش رو من میخوانم، صحاحش رو من میخوانم. روایات متعدد داریم مضافاً به این که غیر از باب طهارت در ابواب دیگر هم این معنا رو ما میتوانیم از روایات استفاده کنیم و قابل استناد مرحوم صاحب کفایه هم میتوانه باشه. بله الان عرض بکنم. ببینید احسنتو الان عرض بکنم. اینجا اشکال عبارت از این بود که طهارت، اون طهارت واقعیه، چون شما ورداشتید در اینجا احراز و طهاره رو شرط کردید، پس خود طهارت واقعیه این عرضم به حضورتون که موضوع حکم شرعی نیست، موضوع حکم شرعی هم نیست. در اینجا موضوع واقع نشده، درست؟ چون موضوع چی واقع شده؟ احراز و طهاره. ایشون میفرمند ما طهارت واقعیه رو از شرطیت منسلخش کردیم، عزلش کردیم، یعنی میگیم دیگه طهارت واقعی شرط نیست. خب این طهارت واقعی موضوع هست برای حکم شرعی. وجوب اعاده و عدم وجوب اعاده مگر موضوعش این طهارت نشد؟ خب این طهارت موضوع هست. همین نکته ای که ایشون میفرماید که شما تصور نکنید که ما طهارت واقعیه رو عزلش کردیم از شرطیت، انداختیم دور، فقط شرط اباحه دخول در نماز شد طهارت احرازی، احراز و طهاره. نه، طهارت واقعی شرطون، اما شرط واقعی است، اما طهارت احرازی بدلش هست. تعبیر ایشون، تعبیری که میکنه مرحوم صاحب کفایه، چون این تعبیرات دیگه از ما بود، تعبیر اصلی که مرحوم صاحب کفایه میفرماید طهارت احرازی شرطون فعلی، شرط فعلی در مقابل شرط واقعی است. شرط فعلی همیشه در مقام جهل به واقع پیدا میشه که اونجا حکم ظاهری فعلیت پیدا میکنه. عنایت فرمودید. اما روایاتی که ما داریم که استناد میتونیم بهش بکنیم در همین موضوعی که صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه میفرماید، این روایات صحاحه، حالا بحث سندی جدا جدا نمی کنیم دیگه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه به اسنادهی ان علی ابن مهزیار ان فضاله، که فضالت ابن ایوبه، ان ابان، ابان ابن عثمان هست، ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، همه ثقاتن، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل یسلی و فی ثوبهی ازرتون من انسان او سنور او کلب ایعید صلاته، سوال بکنه، نماز خونده، نجاستی به لباسش بوده. قال ان کان لم یعلم فلا یعید. دقت فرمایید، ان کان لم یعلم فلا یعید. معناش این است که حالا که نمیدانسته این وارد صلات که شده میدانسته که نجس هست لباسش، نمیدانسته، پس طهارت احرازی داشته، طهارت داشته، طهارت واقعی هم نبوده چون این نجاست در لباسش هست، طهارت احرازیه، این طهارت رو داشته. امام میفرماید ان کان لم یعلم فلا یعید. مفهومش چی میشه؟ ان کان علم یعید، چون اگر علم اون طهارت واقعی شرطیتش زنده میشه و طهارت واقعی شرط فعلی میشه در صورت علم. این یک روایت خیلی واضح. روایت دوم، کلینی، جناب کلینی رضوان الله تعالی علیه، ان علی ابن ابراهیم، ان محمد ابن عیسی، ان یونس ابن عبدالرحمن، ابن مسکان عبدالله، ان ابی بصیر، ان ابی عبدالله علیه السلام، همه ثقاتن. فی رجل صلا فی صوب فیه جنابتون رکعتین ثم علم به قال علیه ان یبتدی الصلاه. خب اینجا علم به قبل از تمام شدن نمازه، بعد دنبال روایت قال، این شاهد عرض ماست. و سألته عن رجل یصلی و فی صوبه جنابتون او دمون حتی فرق من صلاته ثم علمه. حامل نجاست بود اما نماز رو با نجاست تمام کرد، بعد علم به نجاست پیدا کرد. ثم علمه قال مزد صلاته ولا شیء علی، نمازش درسته و هیچ مشکلی بر او نیست. اعاده نمیخواد. چی؟ بابه اجازه، او قاعده فراغ یه قاعده ثانویست مولانا، اونا اجازه فرمود، مولای اجازه بفرمایید. قاعده فراغ که قاعده تعبدی است، اونم در ضمن مثل استصحاب اینا بفرمایید. ما الان ریشه مطلب رو که داریم بیان میکنیم، بله قاعده فراغ هم میتونیم استفاده کنیم. قاعده فراغ هم مختص طهارت نیست یا چیه دیگه، در تمام موارد او عامه. شما اونجا ادله عامه میخواید، این شواهدی هم میتونید استفاده کنید. اما ببینید این شاهد اینه، امام میفرماید صلوات الله و سلامه علیه که در اینجا حامل نجاست هست اما لم یعلم. درست شد؟ این کفایت میکنه. اما علمه کفایت میکنه. ما همین رو میخوایم صاحب کفایم، این رو داره میگه. این حده فرمایید ما چرا روایت خوندیم؟ حالا اجازه بفرمایید. حالا اون نه اجازه فرمایید. نه همون در وسط هم، ببینید در وسط هم در روایت خود زراری خودمون داشتیم. اجازه بفرمایید که نگه داره نماز رو تطهیر بکنه دیگه، ولو به قولش خلاف اجماعه، اما در این حال اونجا هم این رو داشتیم. اینو توجه بشه بفرمایید، یعنی اونم حرف تمام نیست. اما در اینجا شما این جمله، ببینید ما این استفاده رو بخوایم بکنیم، شما این روایت رو کنار گذاشتید، روایت قبلی، روایت بعدی، ما این جمله رو می‌خوایم استفاده کنیم. فرمایش مرحوم صاحب کفایه که فرمودن طهارت شرط واقعیه، اما به مقتضای همین صحیحه ما میگیم این در ظرف چیه؟ در ظرف علم به واقعه. علم به واقع اگر بود واقع فعلیت پیدا میکنه، اما در ظرف جهل به واقع احراز طهارت فعلیت پیدا میکنه. اینم همین رو میرسانه. و باز روایت دیگر، ان علی باز جناب کلینی هست، ان علی ابن ابراهیم، ان ابیه، ان عبدالله ابن مغیره، که این عبدالله ابن مغیره مخزومی هست که مرحوم نجاشیشون رو توصیق میکنه، ان عبدالله ابن سنان از اجله است، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل اصاب صوبه جنابتون او دمون قال ان کان قد علم انه اصاب صوبه جنابه او دم قبل ان يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه ان يعيد ما صلى و ان کان لم يعلم به فليس عليه الاعاده. خب این دیگه خیلی واضحه. و ان کان يرى انه اصابه شيء فنظر فلم ير شيئا اجزاه ان ينزهه بالماء. حالا این وارد جزئیات در فقه الحدیث اینجا نمیشیم. این شواهد برای تأیید نظر مبارک مرحوم صاحب کفایه کافی است. پس در اینجا در حقیقت همون وجهی که در جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری رو میگیم، اینجا هم ما میگیم واقع در ظرف علم فعلیت دارد، اما در ظرف جهل حکم واقعی فعلیت نداره و جای حکم واقعی بدل از حکم واقعی حکم مستفاده از طریق، حکم مستفاده از اصل فعلیت پیدا میکنه به عنوان حکم ظاهری. این قاعده است که در کل جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری داریم. بعد یک جواب دوم هم مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه از اشکال میدن. اشکال چی بود؟ اشکالی که گفته بودن که طهارت واقعی در اینجا لیس حکما شرعی گن و لیس موضوعا للحکم شرعی، البته گفته بی خلاف مبنای ماست، با خود طهارت رو حکم شرعی میدانیم، حالا او گذشت. اینجا مرحوم صاحب کفایه البته جواب تسلمی است، میفرمایند سلمنا که این طهارت حکم شرعی نبود، موضوع حکم شرعی نبود، اما در اینجا طبق این حرفی که ما زدیم شرط دخول در صلات احراز و طهاره هست. احراز، اگر شرط احراز و طهاره باشه خود اون طهارت قید میشه برای این شرط یا قید نمیشه؟ قیده، پس دخیل در شرطه. موضوع که فقط عنوان موضوع نیست برای حکم شرعی، که همه مقومات موضوع و همه اون چی که دخیل است در موضوع هم داخل در این تعبد شرعی میشه. درست شد؟ به تعبیر ما مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه در اینجا یه مطلبی رو به ما یاد میدن. این مطلب خیلی مهمه، البته این مطلب در کلمات شیخ هم هست، قبل از ایشون هم هست، که ما بعداً در استصحاب بحث میکنیم که بله مستصحب یلزم ان یکون حکمن شرعی هم. یا موضوع ان لحکمن شرعی، اما یه عنوانم اضافه میکنیم او زا اثرن شرعی. زا اثرن شرعی، ما بیشتر از این میخواهیم گفت که دخیل باشه و مقوم موضوع باشه. هر عنوانی که ادنا اثر شرعی داشته باشه داخل هست در تعبد استصحابی. اون وقت این نکته هم عنایت بفرمایید که این اشکال و جواب مبتنی بر اینه، استصحاب اگر تمام شد برای ما که اصله، یعنی اصل عملیه، اصل عملی میشه تعبد نه اماره. ببینید اگر ما آمدیم از بنای عقلا استفاده کردیم و تأییدش رو از این روایات در آوردیم، هم در صحیحه اولا هم در صحیحه ثانیه، خود صاحب کفایه و خیلی ها میگن در اینجا تعلیل و امر ارتکازی هست، این دیگه مطرح نیست که موضوع حکم شرعی باشه یا عرضم بزرگتون که خودش حکم شرعی باشه. در اینجا ما این استصحاب رو مطلقا جاری میکنیم حتی در موضوعاتی که حکم شرعی هم نباشه، چون تعبد نیست دیگه در اینجا. اما اگر ما قائل شدیم که استصحاب اصله، صاحب کفایه در نهایت اصل میدانه استصحاب را، مثل شیخ اگر قائل شدیم که اصل تعبده، یعنی همون جور که شارع تعبد کرده در براءت که در اینجا میگه وقتی جهل به حکم داری بنابر براءت بگذار، این تعبده، اینجا هم بنابر یقین بگذار تعبده. در تعبد باید تمام اموری که داخل در سلطان شرع هست ما منشأ اثر بدانیم، چون شرع خارج از دائره سلطان خودش که نمیتونه اعمال نظر بکنه. درست شد؟ تعبد دائره سلطان و قدرت شرعه، در این دائره هر چیزی که خودش حکم شرعیه یا موضوع حکم شرعی شد یا زا اثر شرعی شد، این در داخل این تعبد می گنجه، اما خارج از اینها داخل تعبد نمی گنجه. عنایت فرمودید؟ ولذا این بیانی که مرحوم صاحب کفایه میکنه، حالا تنها بیان کاشف نیست، ایشون تصریح میکنه استصحاب رو اصل میدانه، و الا اگر اماره بدونیم ما در اماره این حرفو نمیزنیم که این اماره حجیتش در جایی است که موضوع باشه برای حکم شرعی یا خودش حکم شرعی باشه، اینو در اصل میگیم. این دو تا جوابی که مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه دارن، تعبیرشون امنه ما کفایت کونها من قیوت شرط حیث انه کان احرازها به خصوصها لا غیرها شرطن. این فرمایش ایشون. بله 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 بله، این داخل میشه در همین زی اثر شرعی، توجه فرمودی، به حساب این که همین که ایشون میفرمایید از قیود شرط باشه. اونجا ما طهارت رو امر انتزاعی بدانیم، امر انتزاعی باید منشأ انتزاع داشته باشه دیگه، ولذا هیچ وقت امکان نداره که شما منتزع رو لحاظ بکنید بدون لحاظ منشأ انتزاعش. پس قوام منتزع به منشأ انتزاع هست. اگر منتزع موضوعیت برای حکم شرعی پیدا میکنه، منشأ انتزاع هم باید موضوعیت داشته باشه. این حرف خوبیه، توجه فرمودید، خوبه، اما داخل میشه در همین عنوان، یعنی کلیت این جواب صاحب کفایه، ولو ایشون یه قدری زود رد میشه، به قول معروف سریع رد میشه و تعبیر چیز میکنه قیود شرط، اما اون معنای عامی که مورد نظر صاحب کفایه هست اینجا رو هم میگیره. یعنی به هر حال لازم نیست در اینجا فقط حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی باشه، هر گونه اثر شرعی برش مترتب بشه ولو به واسطه، اینو ما بعدن خواهیم گفت، ولو این اثر شرعی به واسطه باشه، اینجا کفایت میکنه استصحاب. در موضوع صحبت شما هم اینجا اثر شرعی به واسطه است، یعنی به خود منشأ انتزاع حکم نمیخوره اما به منتزع حکم میخوره. این اشکال نداره. بله بله بله. حالا جواب تسلمی از این باب من عرض کردم که مرحوم صاحب کفایه نیاز نداره به این جواب. جواب اول صاحب کفایه جواب قوی و عرضم به حضورتون که قطعیه، نیاز نیست که تسلم بکنه اشکار رو بعد بیاد سراغ این. صاحب کفایه میفرماد اصلا به قول معروف، حالا به بنده ما تعبیر بخوایم بکنیم، صاحب کفایه خب خیلی بزرگه، مثل ما حرف رو میزنه، اما ما میگیم حرف ما رو نفهمیدید، توجه فرمودید؟ ما که میگیم احراز و طهارت شرطه، شما خیال کردید ما اصل طهارت رو از شرطیت انداختیم دور، انداختیم احراز و طهارت رو آوردیم جاش؟ این که نیست، این همون معنای جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری است. اصل شرط طهارت واقعی است، اصل شرط طهارت واقعی است، منتها در ظرفی که جهل من دارم به طهارت واقعی، اینجا احراز و طهارت کفایت میکنه از نظر شرط. این جواب اصلیه، این که من گفتم تسلمی از این بابه، و الا این جواب صحیحه. این عرضم به حضورتون که از این مطلب. بعد ایشون باز مرحوم صاحب کفایه اشکال دیگری مطرح میکنن در اینجا، میفرمایند اگر مقتضای جمع بین اخبار توسعه در دائره شرطیت طهارت باشه، که ما هم طهارت واقعی رو شرط بدونیم و هم احراز طهارت را، اینجور که شما میگید لازم بود. البته حالا بعد خواهیم گفت این اشکال و جواب ضرورت نداشت صاحب کفایه بفرمایند، چون مطلبی نداره، اصلی نداره، بحث اصلی رو صاحب کفایه قبلا کرد. اما حالا فرمودن، البته ما هم به تبعیت، خدا رحمت کنه مرحوم آقای فیروزآبادی، حالا میخونیم اشکال میکنه به صاحب کفایه، که میفرماید که یه جاهایی صاحب کفایه که باید تفصیل بده زود رد میشه و موجز برگزار میکنه، یه جاهایی که ارزم به حضورتون تفصیل نمیخواد بیخود تفصیل میده، این اشکالشو میکنه. اما این حالا بعد خواهیم گفت ضرورت نداشت. اشکالی که ایشون مطرح میکنه، خیلی خوب، به تعبیر ما شما توسعه درست کردید در دائره شرطیت، یعنی ادله آمد در اینجا شرط واقعی رو، شرطیت دخول در صلات رو توسعه داد از طهارت واقعی به احراز و طهارت، این کارو کردید. خب اگر این کار درست بود، امام صلوات الله و سلامه علیه در روایت چرا این مطلب رو نفرمود؟ امام وقتی زرار سوال میکنه از محضر امام و لمذالک، امام جواب میدن لأنک کنت علی یقین من طهارتک. چرا امام نفرمود لأنک کنت محرزا للطهاره؟ چرا امام اینو نفرمود؟ اینجا طهارت که نیست، احراز طهارته. چرا امام جواب میدن لأنک کنت علی یقین من طهارته، که اینجا یقین بر طهارت نیست که. توجه فرمودید؟ امام باید بفرمایند در اینجا که شما لمذالک لأنک کنت علی احراز من طهارتک، احراز اینم درست بوده مقتضای این روایات. چرا امام در روایات اینجور نفرموده؟ خب حالا مرحوم صاحب کفای خودشون عرضم به حضورتون که عبارت ایشون نیست اینجا، حالا همین مطلب عرضم به حضورتون که اینجوره، چون بله بیشترم توضیح نمیخواد، بله عبارتی که داریم اینه: مع ان قضیت التعلیل ان تکون العلت له هی نفسها لا احرازها، ضرورت ان نتیجه قوله لانک. این جواب ظاهرا بله نه، مع ان قضیت التعلیل فرمایش صاحب کفای است، ان تکون العله هی ال ان تکون العله له هی نفسها لا احرازها، ضرورت ان نتیجه قوله لانک کنت علی یقین انه علی الطهاره لا انه مستصحبها. این از باب استصحاب طهارت نیست، این خودش یقین به طهارت داره. ایشون جواب میدن در اینجا، جواب هم باز خیلی اهمیت نداره، ایشون جواب میدن که شما توجه داشته باشید، این جواب رو قبلا هم صاحب کفایی روش اشاره کرد، اگر در اینجا امام به لحاظ حال بعد از صلات صحبت میفرمودند، این حرف درست بود، یعنی امام علت عدم اعاده رو لحاظ این جهت بعد از صلات میگفتن، وجه صحت صلات و عدم اعاده عبارت بود از احراز و طهاره. اما نظر مبارک امام صلوات الله و سلامه علیه به حال قبل از صلاته، لأنک کنت علی یقین من طهارتک، شما قبل از نماز یقین به طهارت داشتی، درست؟ یقین به طهارت داشتی قبل از صلاته، برای دخول در صلاته، حال بعد از نماز رو در نظر نگرفته که شما این نماز صحتش رو استصحاب طهارته. شما کنت علی یقین من طهارتک قبل از نماز، با این طهارت وارد صلات شدید، درست شد؟ وقتی وارد صلات شدید این صلات رو آوردید، اما با طهارت واقعی نبوده، احراز و طهاره بوده، این صحت در واقع از این جهته. که اگر خاطرتون باشه ما قبلا که تقریر این مطلب رو کردیم از مرحوم صاحب کفای رضوان الله علیه، عرض کردیم که در اینجا خود این که امام میفرماید لأنک تعلیل برای صحت نماز و عدم اعاده میاره که لأنک کنت علی یقین من طهارتک ثم شککته فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک، خود این داره اعتبار استصحاب رو در این مورد تبیین میکنه، اعتبار رو میده به استصحاب، یعنی بل استصحاب لا تعید، بل استصحاب لا تعید، ارکان استصحاب رو داره بیان میکنه. و این عرضم به حضورتون که جواب کافی است، دیگه توضیح هم بیشتر نمیخواد. بله تعبیر ایشون اینه: ولکن التعلیل انما یکون بلحاظ حال قبل انکشاف الحال لنکتت تنبیه علی حجیت الاستصحاب و انه کان هناک استصحابون. مرحوم آقای فیروزآبادی بیانی داره که حالا میخوانیم. ایشون میفرماید ولکن نکتت تنبیه علی حجیت الاستصحاب و تفهیم سائل ان هناک استصحاب مما تحصل به کل من التعلیل به طهارت المستصحبه او به استصحاب طهاره و احرازها لا بالاول فقط. اشکالم ایشون میکنه به صاحب کفایه، میفرماد این بحث اصلا چیه شما مطرح کردید؟ این استصحاب ارزم به طهارت مستصحبه یا استصحاب طهارت باشه، احراز طهارت، یا همش یکیه؟ اینا فرق نمیکنه که شما اینجا آمدید بی خود جداش کردید. فالصحیح فی جواب الاشکال ان یقال انا لا نسلم ان مقتضى التعلیل ای قوله علیه السلام لانک کنت علی یقین من طهارتک ثم شکک ان الاله لعدم الاعاده هی طهارت المستصحبه بل الاله هی احراز الطهارت بل استصحاب و هو مستصحبها، این طهارت مستصحب این استصحابه. مضافاً الى ان تعلیل به طهارت المستصحبه او به استصحاب طهاره مرجعهما شیء واحد لا فرق بینهما اصلا والامری ان هذا هذا الاشکال بله ولا امری ان هذا الاشکال اعنی الاشکال الاخیر بله واهن واهن ضعیف جدا لم ينبغ التعرض له ابدا غیر ان المصنف قدس سره قد یطیل الكلام في بعض المقامات بلا طائل و قد یوجز الكلام في بعض المقامات بل في كثير منها مما يخل بالمرام. ایشون اشکال میکنه که مرحوم فیروزآباد میفرماید اصلا این قلت و قول لازم نبود گفته بشه، اینجا بحث سر این نیست که در اینجا استصحاب منشأ بوده، احراز و طهارت، طهارت محرزه. حالا حواشی رو که ببینید و شروح رو خیلی تأکید رو این میکنن که نظر آخون رو این است که طهارت محرزه نه احراز و طهاره، طهارت مستصحبه به استر. ایشون میگه این چطور فرق با هم نداره، اساس رو شما دقیق فرمودید، دیگه بی خود روی این جهات به قول ما پیله نکنید. تا فردا انشاءالله و السلام علیکم.